مجلس نهم، تفسیر آیه ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. سوره اعراف آیه 55 و 56. بخوانید پروردگارتان را از روی تضرع و در پنهانی، چرا که او متجاوزان را دوست نمی دارد، و در زمین فساد منمایید بعد از آن که اصلاح شده است، و او را از روی ترس و امید بخوانید به جهت آن که رحمت خداوند به احسان کنندگان نزدیک است. برای دعا نمودن آداب و شرایطی است، چنانچه انسان دعا را با آن آداب و شرایط به جای آورد به مراتب به مرحله قبول و استجابت نزدیک تر است. حجت الاسلام غزالی در احیاء العلوم 10 شرط برای دعا شمرده است و مرحوم فیض کاشانی 10 شرط دیگر به آنها اضافه نموده است. در کتب ادعیه مانند عدت الداعی و فلاح السائل شرایطی برای دعا و صفات دعا کننده ذکر نموده اند و ما در اینجا مجموع آن شرایط و آداب را با بعضی از شرایط و آداب دیگری که از روایات استفاده می شود ذکر می نماییم. شرط اول ملاحظه نمودن اوقات است، چون در بعضی از مواقع دعا مستجاب است، مانند روز عرفه و ماه رمضان و شبهای قدر و شب و روز جمعه و شب مبعث و شب نیمه شعبان و عصر روز نیمه رجب و غیر ذالک از اوقات شریفه، و در شبان روز بهترین اوقات وقت سحر است. قال الله تعالی و بالاسحار هم یستغفرون، و در سحرها و نزدیک صبحها از پروردگارشان آمرزش درخواست می کردند. روایت کرده است محمد ابن مسلم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فی قول یعقوب لبنی سوف استغفر لکم ربی قال اخرها الى السحر لیلت الجمعه. امام صادق علیه السلام راجع به کلام یعقوب به فرزندانش که گفت بعدن از خدا برای شما طلب بخشش می کنم، فرمودند که یعقوب استغفار را تا سحر شب جمعه به تأخیر انداخت. و روایت کرده است عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی رضی الله عنه عن ابراهیم ابن ابی محمود قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال ان الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة جمعة الى سماء الدنيا. ابراهیم ابن ابی محمود گفت به امام رضا علیه السلام عرض کردم ای فرزند رسول خدا، درباره روایتی که مردم از رسول خدا نقل می کنند چه می فرمایید که فرمودند خداوند در هر شب جمعه به آسمان دنیا پایین می آید؟ فقال علیه السلام لعن الله المحرفین الکلمة عن مواضعه والله ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله ذلک، انما قال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی ينزل ملکا الى سماء الدنيا كل ليله في الثلث الاخير و لیلت الجمعت فی اول اللیل فیأمره فینادی. حضرت فرمودند خداوند لعنت کند کسانی را که سخنان را در غیر از جای خود قرار می دهند. قسم به خدا که رسول الله این چنین نفرمود، بلکه فرمود خداوند در آخر هر شب و در اول شب جمعه فرشته ای را به سوی آسمان دنیا پایین می فرستد و به او دستور می دهد که ندا در دهد. هل من سائل فاعطیه؟ هل من تائب فاتوب علی؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ یا طالب الخیر اقبل و یا طالب الشر اقصر. آیا سؤال کنندهی هست تا به او عنایت کنم؟ آیا توبه کنندهی هست تا توبه او را بپذیرم؟ آیا طلب بخشش کنندهی هست تا گناهانش را بیامرزم؟ ای جوینده کار خیر، پیش آی و ای جوینده کار زشت، دست بازدار. فلا یزال ینادی بهذا حتی یطلع الفجر فاذا طلع الفجر عاد الی محله من ملکوت السماء. حدثنی بذلک ابی عن جدی عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله. و او همین طور ندا می کند تا فجر طلوع کند و هنگامی که فجر طلوع کرد، او به جایگاه خود در ملکوت باز خواهد گشت. این حدیث را پدرم از جدم از پدرانش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده اند. و روایت کرده است ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ان الله تبارک و تعالی لینادی کل لیلت جمعت من فوق عرشهی من اول اللیل الی آخره، الا عبد مؤمن یدعونی لآخرتهی و دنیا قبل طلوع الفجر فعجیبه. امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند متعال از ابتدای شب جمعه تا آخر آن از بالای عرش ندا می کند، آیا بنده مؤمنی نیست که امشب تا قبل از طلوع فجر مرا برای صلاح آخرت و دنیای خود بخواند و من اجابت نمایم؟ الا عبد مؤمن یتوب الی من ذنوبه قبل طلوع الفجر فاتوب علی؟ آیا بنده مؤمنی نیست که در امشب قبل از طلوع فجر به سوی من توبه نماید تا من توبه او را قبول نمایم؟ الا عبد مؤمن قد قدرت علیه رزقه یسألونی از زیادت فی رزقه قبل طلوع الفجر فاوسع علی؟ آیا بنده مؤمنی نیست که قبل از طلوع فجر توسعه در رزق خود را بخواهد تا من زیق و تنگ دستی را که بر او تقدیر کرده ام از او بردارم؟ الا عبد مؤمن سقیم یسألونی ان اشفیه قبل طلوع الفجر فاعافیه؟ آیا بنده مؤمنی نیست که شفای بیماری خود را از من بخواهد تا او را عافیت بخشم؟ الا عبد مؤمن محبوس مغموم یسألونی ان اطلقه من حبسه فاخلی سربه؟ آیا بنده مؤمنی نیست که رفع حبس و اندوه خود را از من بخواهد تا او را از زندان و گرفتاری نجات بخشم و راه او را هموار نمایم؟ الا عبد مؤمن مظلوم یسألونی ان آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له و آخذ له بظلامته؟ آیا بنده مؤمنی که مظلوم واقع شده است از من نمی خواهد که حق او را از ظالم با ستانم قبل از طلوع فجر تا من او را یاری نمایم و حقش را به او بازگردانم؟ قال فما یزال و ینادی به هازا حتی یطلع الفجر. حضرت فرمودند خداوند همینطور ندا می کند تا اینکه فجر طلوع نماید. و در ضمن خطبه ای امیر المؤمنین علیه السلام در روز جمعه فرمودند و فیه ساعت مبارکه لا یسأل الله عبد مؤمن فیها شیئا الا اعطا. در روز جمعه ساعتی است مبارک که هرچه را بنده مؤمن در آن ساعت از خدا تقاضا کند برآورده خواهد شد. و از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که من کان له حاجتون فلیطلبها فی الاشاء الاخره فانها لم یؤتها احد من الامم قبلكم یعنی الاشاء الاخره. کسی که حاجتی دارد آن را در وقت نماز عشاء از خدا بخواهد. این وقت زمانی است که به هیچ یک از امتهای گذشته چنین فرصتی داده نشده است. و در روایت دیگر است که فسدس الاول من النصف ثانی، در یک ششم اول از نیمه دوم شب. در عدت الدائی فرموده است که شاهد و معاضد این مطلب روایاتی است که در ترغیب و فضل نماز شب در وقت خواب بودن مردم وارد شده است و روایاتی که درباره ذکر وارد شده است که باید در حال غفلت مردم به جای آورده شود. چون شکی نیست که غالباً مردم در نصف اول شب بیدارند و در آخر شب نیز چه بسا برای معایش خود و برای سفر بیدار می شوند. و اما ساعت اول از نیمه دوم شب وقت استیلاء خواب بر همه افراد و وقت غفلت عمومی است و آن وقت مخ اللیل است و برای فراغت قلب برای عبادت مفید است و علاوه در آن وقت که خواب بر شخص غلبه می کند مجاهده بیشتری برای رفع نوم باید بنماید و پهلو تهی نمودن از رخت خواب مشکل تر است و خلوت کردن با مال کل عباد و سلطان و دنیا و المعاد بهتر است. و مقصود از جوف اللیل که در بعضی از روایات وارد شده مقصود همین ساعت است. و هیه ما رواه عمر ابن عزینه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان فی اللیلت ساعتا ما یوافق فیها عبد مؤمن یسلی و یدعو الله فیها الا استجاب له فی کل لیله. عمر ابن عزینه از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمودند در شب ساعتی است که اگر بنده مؤمن نماز بخواند و خدا را در آن ساعت بخواند خداوند اجابت خواهد نمود. قلت اصلحک الله و ای ساعت اللیل هی. عرض کردم خداوند سلامت بدارد شما را، این ساعت در چه موقعی است از شب؟ قال اذا مضى نصف اللیل و بقی السدس الاول من اول نصف ثانی. فرمودند هنگامی که شب از نیمه گذشت در همان یک ششم اول از نیمه دوم. ثم قال فی العده و اما الثلث الاخیر فمتواتر. سپس در عدت الدائی گفته است و اما یک سوم آخر از شب به تواتر رسیده است. قال صلی الله علیه و آله اذا کان آخر اللیل یقول الله سبحانه و تعالی هل من داء فاجیبه و هل من سائل فاعطیه سؤله هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب علیه. و در کافی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام با اسناد خود روایت کرده است که ان الله عز وجل يحب من عباده المؤمنين كل عبد دعا. فعليكم بالدعاء في السحر الى طلوع الشمس فانها ساعه تفتح فيها ابواب السماء وتقسم فيها الارزاق وتقضى فيها الهوائج العظام. و مرحوم صدوق رضوان الله علیه در معانی الاخبار روایت می کند که ان فی الجمعه ساعه لا یراقبها رجل مسلم یسأل الله تعالی فیها شیئا الا اعطاه. و در حدیث دیگری وارد است که لا یصادفها عبد یصلی. این خبر را که غزالی نقل کرده است سپس فرموده که در این ساعت اختلاف است، بعضی گویند وقت طلوع شمس است و بعضی گویند هنگام زوال است و بعضی گویند با اذان است و بعضی گویند هنگام بالا رفتن خطیب به منبر و شروع در خطبه است و بعضی گویند وقت قیام مردم به نماز است و بعضی گویند آخر وقت عصر است و بعضی گویند قدری قبل از غروب شمس است. و کانت فاطمه علیها السلام ترائی ذلک الوقت و تأمر خادمتها ان تنظر الشمس فتؤذنها بسقوطها فتأخذ فی الدعاء والاستغفار الى ان تغرب. عادت حضرت فاطمه سلام الله علیها این بود که همیشه به ابتدای غروب اهتمام می‌ورزید و به خدمتکار می‌فرمود هرگاه خورشید می‌خواست از افق پنهان شود او را آگاه نماید و حضرت مشغول دعا و استغفار می‌شد تا اینکه کاملا غروب می‌کرد. و تخبر به ان تلک الساعت یلمنتظره و تأثر عن ابیها صلی الله علیه و آله و سلم. و می فرمود در این وقت حالت انتظار مؤمن برای دعا کردن می باشد و آن را از پدرش رسول خدا آموخته است. شرط دوم انتخاب مکانهای شریف است برای دعا، مانند مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و سایر مساجد. و در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین و حضرت سید الشهدا علیهم السلام و سایر ائمه گرام. راجع به حضرت سید الشهدا علیه السلام وارد است که و اجابت الدعاء تحت قبته و برآورده شدن دعا زیر بقعه آن حضرت است. و مرحوم سید علی ابن طاووس رضوان الله علیه فرموده که مستحب است پس از زیارت هر یک از ائمه علیهم السلام و خواندن دعایی که نقل فرموده ذریح را ببوسد و دو طرف رو را بر ذریح بگذارد و بگوید اللهم ان هذا مشهد لا یرجو من فاتته فیه رحمتک ان ینالها فی غیره ولا احد اشقا من امرئ قصده مؤملا فآب عنه خائبا. خداوندا اینجا جایگاهی است که کسی که از رحمت تو در این مکان نصیبی نداشته است امید به حصول آن را در غیر از این مکان نخواهد داشت و هیچ فردی شقی تر از آن کس نیست که به نیت و قصدی رو به سوی اینجا آورده ولیکن سرفکنده و خسران زده با دست خالی بازگردد. اللهم انی اعوذ بک من شر الایاب و خیبت المنقلب و المناقشت عند الحساب. خداوندا پناه میبرم به تو از شر بازگشت به آن دنیا و از سرشکستگی دگرگونی حیات و شروع زندگانی جدید در عالم برزخ و قیامت و از حسابرسی اعمال و کردار در روز قیامت و حساب. و حاشا که یا رب انتقرن طاعت ولیک بطاعتک و موالاته به موالاتک و معصیته به معصیتک ثم تؤیس زائره و المتحمل من بعد البلاد الى قبره و منزهی ای پروردگار از اینکه طاعت ولی خود امام علیه السلام را در کنار طاعت خود و موالات او را در کنار موالات و سرسپردگی به خود و مخالفت او را در کنار مخالفت خود قرار دهی. آنگاه زائر او را و کسی که تحمل مشقت و دوری سفر را از بلاد بعید کشیده و خود را به قبر ولیت رسانیده است مأیوس و ناامید گردانی. و عزت که یا رب لا ینعقد على ذلک ضمیری اذ کانت القلوب الیک بالجمیل تشیر. و قسم به عزت تو ای پروردگار که هیچگاه ضمیر و سویدای من این مسئله را قبول نخواهد کرد، زیرا دلهای ما همگی تو را به کردار جمیل و زیبا می شناسند و به رحمت و عطوفت نسبت به بندگان اشارت می نمایند. منظور آن است که در حرمهای مطهره و قرب جوار ابدان مطهره ائمه هدا علیهم السلام خداوند دعا را مستجاب می فرماید، بلکه بر سر قبور اولیای خدا و اصحاب معرفت و ارباب توحید و علماء بالله خداوند دعا را مستجاب می کند. شرط سوم استجابت دعا ملاحظه حالات شریفه است که در آن حالات غالباً توجه به خدا و انقطاع به حضرت او و قطع علاقه از غیر او بیشتر است. مانند تشکیل صفوف مسلمین در میدان حرب و وقت اقامه نماز و بعد از نماز و ما بین اذان و اقامه و در حالت روزه و هنگام نزول باران. محمد ابن یعقوب کلینی با اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که اطلب الدعاء فی اربع ساعات عند هبوب الرياح و زوال الافیاء و نزول المطر و اول قطرة من دم القتیل المؤمن فإن ابواب السماء تفتح عند هذه الاشیاء. دعا را در چهار موقع به جای آورید: هنگام وزش باد و در وقت قرار گرفتن خورشید در وسط آسمان و هنگام نزول باران و در هنگام ریختن اول قطره خون مؤمن بر زمین، به درستی که درهای آسمان در این چهار موقع باز خواهد شد. و نیز روایت نموده است از امیرالمؤمنین علیه السلام: اغتنم الدعاء عند اربع، عند قراءة القرآن و عند الاذان و عند نزول الغيث و عند التقاء الصفين للشهادة. در چهار وقت دعا را غنیمت بشمارید: هنگام قرائت قرآن و در وقت اذان و هنگام نزول باران و در وقت برخورد و روبرو شدن لشکر اسلام با لشکر مخالفین برای شهادت. و همچنین روایت کرده است از حضرت صادق علیه السلام: یستجاب الدعاء فی اربعة مواطن، دعا در چهار موقع مستجاب می شود: فی الوتر و بعد الفجر و بعد الظهر و بعد المغرب. در نماز وتر یعنی رکعت آخر نماز شب و پس از طلوع فجر و بعد از ظهر و پس از مغرب. و فی المحجه قال ابو حامد. و در حقیقت شرافت اوقات راجع می شود به شرافت حالات، چون وقت سحر وقت صفاء قلب و اخلاص دل و فراق او از مشوشات است و روز عرفه و روز جمعه وقت اجتماع نفوس و همتهای آنان و تعاون قلوب است برای استدرار رحمت و استفاضه از خدا. این معنی یکی از اسباب شرف اوقات است، غیر از اسراری که بشر اطلاع و احاطه به آن ندارد. و حالت سجده نیز سزاوار برای دعاست. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد فاکثروا فیه من الدعا. نزدیکترین حالت بنده به پروردگارش حالت سجده است، پس در این حال بسیار دعا کنید. شرط چهارم دعا آن است که قبل از دعا انسان قدری تصدق دهد و بر این معنی روایاتی وارد است، مثل ما فی الکافی عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الامر یطلبه الطالب من ربه قال. امام صادق علیه السلام در مورد هر قضیه‌ای که طالب آن را از خدا درخواست می کند می فرمایند، تصدق فی یومک علا ستین مسکینا علا کل مسکین ساء بساء النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاذا کان اللیل اختسلت فی الثلث الباقی ولبست ادنا ما تلبس من تعول من الثياب الا ان لک فی تلک الثياب ازارا الى آخر الحدیث. در روزی که قصد دعا و درخواست از خدا را داری، به 60 مسکین صدقه بده، به هر نفر یک چارک یعنی 10 سیر مانند میزانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقرر نموده بود. سپس شب هنگام در ثلث باقی مانده از شب غسل به جای آور، در حالی که لباس کم ارزش و غیر قابل توجهی را که برای خدمتکاران و امثال آنان در نظر گرفته می شود می پوشی، مگر اینکه در بین این لباس ها ازار داشته باشی که همان کفایت است، تا آخر روایت. و نیز شیخ در تهذیب از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده که قال ان احدکم اذا مرض دعا طبیب و اعطا و اذا کان له حاجت الى سلطان رش البواب و اعطا ولو ان احدکم اذا قدحه امر فرق الى الله تعالی فتطهر و تصدق بصدقه قلت او کسرت ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فحمد الله و اثنا علیه و صلى على النبی و اهل بیته. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر یکی از شما بیمار شود، به دنبال طبیب می فرستد و اجرتش را می پردازد، و اگر حاجتی به سلطان داشته باشد، به دربان رشوه می دهد تا او را راه دهد، و اگر برای یکی از شما امر ناخوشایندی پیش آید، باید به سوی خدا روی آورد، ابتدا خود را طاهر گرداند، سپس صدقه‌ای به فقیر بدهد، کم یا بسیار، آنگاه داخل مسجدی رفته دو رکعت نماز به جای آورد، سپس حمد خدا را به جای آورد و او را به نعمتهای خود بر بندگانش ستایش نماید و بر پیامبر و اهل بیت او صلوات بفرستد. ثم قال اللهم ان عافیتنی من مرضی او رددتنی من سفری او عافیتنی من ما اخاف من کذا و کذا الا آتاه الله ذلک و هی الیمین الواجبه و ما جعل الله تعالی علیه فی الشکر. آنگاه بگوید خداوندا، از تو می خواهم که مرا از بیماری رها سازی و از سفر به سلامت بازگردانی و از آنچه در بیم و حراسم به عافیت بیرون آوری. قطعا خداوند حاجت او را برآورده خواهد ساخت و این قسمی است که محقق خواهد شد و شکر آن را باید به جای آورد. و شرط پنجم استجابت دعا آن است که انسان رو به قبله دعا کند و دستهای خود را با حال ذلت و مسکنت به پیشگاه قادر متعال دراز کند و مانند فقیری محتاج و گدایی سراپا احتیاج که به دربار شاهی روی آورده دست نیاز خود را به درگاه غنی علی الاطلاق بلند کند. در کافی با اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که قال ما ابرز عبد یده الی الله العزیز الجبار الا استحی الله عز و جل ان یردها صفرا حتی یجعل فیها من فضل رحمته ما یشاء. هیچ بنده‌ای دستش را به سوی خدای عزیز و جبار دراز نمی کند مگر اینکه خداوند حیا می کند دستش را خالی برگرداند تا اینکه از فضل رحمت خود آنچه را بخواهد در آن قرار می دهد. فإذا دعا احدكم فلا يرد يده حتى يمسح على وجهه ورأسه. پس اگر کسی از شما دعایی کرد دستانش را پس از دعا بر صورت و سرش بمالد. و در عدت الدائی می فرماید و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یرفع یدیه اذا ابتهل و دعا کما یستطعم المسکین. و رسول خدا هنگام دعا دستش را به ابتهال به پیشگاه خداوند بالا می برد چنان که مسکین هنگام تقاضای قضا چنین می کند. و فیما اوحى الله الی موسی علیه السلام الق کفیک ذلا بین یدی کفعل العبد المستصرخ الی سیده فإذا فعلت ذلك رحمت و انا اکرم الاکرمین و اقدر القادرین. و در ضمن آنچه خداوند بر حضرت موسی علیه السلام وحی فرستاده است می فرماید مانند بنده‌ای که با حالت التماس و تضرع دستانش را به سوی مولای خود دراز نموده است تو در برابر من این چنین دستانت را به حالت ذلت دراز کن. پس اگر چنین کردی مورد رحمت من قرار می گیری در حالی که من از تمامی افراد کریم با کرمتر و از همه قدرتمندان تواناترم. یا موسی سلنی من فضلی و رحمتی فانها بیدی لا یملکها غیری. ای موسی از فضل و رحمت من تقاضای حوائج خود را بنما که رحمت در دست من است و کسی جز من دارای آن نمی باشد. فنظر حین تسألنی کیف رغبتک فی ما عندی لکل عامل جزاء و قد یجزی الکفور بما سعا. و بنگر در وقتی که از من درخواست می کنی چگونه به الطاف و عنایت من اشتیاق و رغبت داری. هر کس به مقدار عملش پاداش می گیرد. حتی شخصی که کفران مرا نموده به مقدار سعیش پاداش دارد. و ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام سؤال می کند از دعا و بالا بردن دستها. فقال الا اربعت اوجهن امت تعوز فتستقبل القبلت بباطن کفیک. بالا بردن دست ها بر چهار قسم می باشد. در مورد استعاذه و پناه بردن به خدای تعالی از شرور. پس رو به قبله قرار می گیری و دستانت را به سمت آسمان قرار می دهی. اما دعا او فر رزق فتبسطو کفیک و تفزی به باطن هما الی السماء. و اما در مورد دعا در رزق دستانت را باز می کنی و آنها را به سوی آسمان بالا می بری. و اما تبتل فایما اون به اسبع کس سبابه. و اما در صورت انقطاع از دنیا و توجه به پروردگار پس با انگشت سبابه باید اشاره نمود و عمل ابتهال فرفع و یدیک تجاوز و به ما رأسک و دعا و تضرع ان تحرک اصبعک سبابه مما یلی وجهک و هو دعاء الخیفه. و اما در صورت ابتهال و زاری به درگاه خدا دستها به موازات سر بالا برود و دعا در وقت تضرع به این نحو است که انگشت سبابه را نزدیک صورت به حرکت درآورد و آن دعاء خوف و خشیت از پروردگار است. و محمد ابن یعقوب کلینی از محمد ابن مسلم با اسناد خود روایت می کند از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول مر بی رجل و انا ادعو فی صلاتی به یساری فقال یا ابا عبدالله به یمینک فقلت یا عبدالله ان لله تبارک و تعالی حقا علی هذه که حقه علی هذه. شنیدم از امام صادق علیه السلام که می فرمود شخصی بر من گذشت در حالی که من در نماز با دست چپ مشغول دعا بودم. آن شخص عرض کرد ای ابا عبدالله با دست راست دعا کنید. پس من گفتم ای بنده خدا، همانطور که برای خداوند حقی است بر دست راست، بر دست چپ هم او حقی دارد. و قال الرغبتو تبسطو یدک و تظهر باطنهما. سپس حضرت فرمودند در حال رغبت دستانت را باز می کنی و کف دست را به سوی آسمان قرار می دهی. و رهبتو تبسطو یدک و تظهر زهرهما. و در رهبت دستانت را باز می کنی و پشت دست را به سوی آسمان قرار می دهی. و تضرع تحرک سبابت الیمنا یمینا و شمالا. و در تضرع انگشت سبابه را به راست و چپ حرکت می دهی. و تبتل تحرک سبابت الیسرا ترفعها فی السماء رسلا و تضعها. و در تبتل انگشت سبابه چپ را به سوی آسمان بالا میبری و پایین می آوری. و ابتهال و تبسط و یدگ و ذراعی که الى السماء. و در ابتهال دست و بازویت را به سوی آسمان بالا میبری. و ابتهال و هین ترا اسباب البکا. و ابتهال در وقتی است که آثار گریه هویدا می شود. از سعید ابن یسار روایت است که قال قال الصادق علیه السلام ها کز الرغبتو و ابرز بطن راحتیه الى السما و ها کز الرهبتو و جعل زهر کفیه الى السما و ها کز التضرع و حرک اصابعه یمینا و شمالا و ها کز التبتل یرفع اصابعه مرتن و یزعها اخرى و ها کز الابتهال و مد یده تلقاء وجهه و قال لا تبتهل حتی تجری الدمعه. و فی حدیث آخر الاستکانت فی الدعاء ان یزع یدیه علی منکبیه. مرحوم ابن فهد هلی پس از آنکه این روایات را در کتاب خود عدت الداعی نقل کرده است سپس فرموده است تنبیهن. و در این تنبیه بعضی از علل و جهات این کیفیات را نقل کرده و ما حاصل آن گفتار را در اینجا می آوریم. فرموده است که یا این کیفیات تعبد محض است که ما نمی دانیم و یا مراد از بست کف در دعای رغبه اقرب بودن او به حال دایی در بست آمال و حسن ظن اوست در امیدواری به کرم خدا و عطایای او به شخص راغب که هنگام سؤال از حوائج خود دستهای خود را برای احسان می گشاید و مراد از دعای رهبه و قرار دادن پشت دستها به سوی آسمان با لسان ذلت و احتقار به عالم سر و الخفیات ابراز و اظهار کردن است که من اقدام بر بست ید نمی کنم و روی دست خود را به جهت زمین قرار می دهم از شدت خجالت و شرمندگی. و مراد از تضرع در حرکت دادن دست ها به طرف راست و چپ تأسی کردن به شخص مصیبت زده در مواقع شدت است، چون او دست های خود را از شدت پریشانی به راست و چپ حرکت می دهد. و مراد از تبتل به بالا بردن انگشتان و پایین آوردن آنها به این است که معنی تبتل انقطاع است و شخص منقطع برای وصول به مقصود و برآورده شدن حاجات خود با لسان حال می گوید و با انگشت اشاره می کند که من به سوی تو ای خدا منقطع شدم، چون سزاوار اتکا و اعتماد هستی و با یک انگشت نه با همه انگشتان به سوی وحدانیت او اشاره می نماید. و مراد از ابتهال به دراز نمودن دست ها مقابل صورت به سمت قبله یا به دراز کردن دست ها و ذراعین به سوی آسمان یا به بالا بردن دست ها و سر نیز بلندتر نگاه داشتن بر حسب اختلاف روایاتی که ابتهال را تفسیر کرده است، مراد نوعی از انواع عبودیت و حقارت و ذلت است، مانند غریقی که دستهای خود را بلند می کند و ذراعین خود را مکشوف می دارد و متشبث به ازیال رحمت خدا می گردد و بر ریسمانهای رحمت و رأفت او آویزان می شود، رحمت آن کسی که مکروبین و گرفتاران را نجات می دهد. و این مقام منی است که بنده نمی تواند ادعا کند مگر در حال ذل و استکانت و در حال فیضان عشق و بلند شدن ناله و آه و وقوف او در موقف عبد ذلیل و مشغول شدن به خالق جلیل و فراموش نمودن حاجات و آمال خود را در این موقف شریف. و مراد به استکانت به بلند کردن دست ها به روی شانه ها آن است که مانند عبد جنایتکار در وقتی که او را به سوی مولایش می کشند و گناه و معصیت شانه های او را سنگین نموده است و با زنجیرها او را کشان کشان می برند، به لسان حال می گوید این دو دست پر معصیت من است که من بر روی شانه هایم قل نمودم و در مقابل عظمت تو ای خدای بزرگ اعتراف به جرم و جرأت خود بر تو آوردم. شرط ششم آهسته دعا نمودن است، نه آنقدر آهسته که خود نشنود و نه آنقدر بلند که جنبه ریا و سمعه به خود گیرد. لقولهی تعالی ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، بخوانید پروردگارتان را از روی تضرع و در پنهانی. روایت کرده است اسماعیل ابن حمام از حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام قال دعوت العبد سرن دعوتن واحده تعدل و سبعین دعوتن علانیه، یک دعا از بنده در حال خفا به اندازه 70 دعا در حال آشکار است. و فی روایت اخرى دعوتن تخفیها افضل عند الله من 70 دعوتن تظهرها. و از ابوالاسود دوعلی از ابی ذر غفاری روایت شده است که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا ابا ذر ان الصلاة النافلة تفضل فی السر علی العلانیه کفضل الفریضة علی النافله. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای ابا ذر، نماز نافله در خفا افضل است از آشکارا، مانند فضیلت نماز واجب بر مستحب. الا ان قال یا ابا ذر ان ربک عز وجل یباهی الملائکه بثلاثه نفر رجل یصبح فی ارض غفر فیؤذن ثم یقیم ثم یصلی. تا اینکه فرمودند ای ابا ذر، به درستی که پروردگارت به سه نفر بر ملائکه افتخار می کند، مردی که صبح در بیابان بی آب و علف برای نماز صبح اذان بگوید سپس نماز بخواند. فیقول ربک عز و جل للملائکه انظروا الی عبدی یصلی ولا اراه احد غیری. پس خدای تعالی به ملائکه میگوید نگاه کنید به بنده من چگونه نماز میخواند و کسی غیر از من او را نمیبیند. فینزل سبعون الف ملک یسلون وراءه و یستغفرون له الی الغد من ذلک الیوم. پس 70,000 ملک از آسمان به زیر می آیند و در پشت سر او به نماز می ایستند و تا برآمدن خورشید برای او طلب مغفرت می کنند. تا اینجا را در مستدرک نقل می کند و از اینجا به بعد را در محجه نقل می کند. و رجل قام فی اللیل یصلی وحده فسجد و نام و هو ساجد فیقول انظروا الی عبدی روحه عندی و جسده ساجد لی. و مردی که به نماز شب برمیخیزد و به تنهایی نماز میخواند و به سجده میرود و در سجده خواب بر او غلبه میکند، پس خدای تعالی میگوید نگاه کنید به بنده من، روح او نزد من است و بدن او در حال سجده برای من است. و رجل فی زحف فیفر رو اصحابه و ثبت هو یقاتل حتی قتل. و نیز مردی که در میدان کارزار رفقایش فرار را برقرار ترجیح داده، او را تنها می گذارند و او همچنان پا بر جا می ایستد تا به شهادت برسد. و علاوه بر این روایات و آیه مذکوره در سابق، کریمه مبارکه ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. و نماز را با صدای بلند نخوان و با صدای آهسته نخوان و میان بلندی و آهستگی راهی میانه را بجوی. بر این معنی دلالت دارد، چون صلات به معنی مطلق دعاست، بنابر این با عمومیتش شامل نمازهای مفروضه و سایر ادعیه می شود. شرط هفتم الا یتکلف السجع فی الدعا. مراد از سجع آن است که داعی خود را به تکلف اندازد. این در دعا مذموم است، چه به تکلف ظاهری مثل آن که در عبارات و قافیه و وزن کلمات خود را مقید کند و توجه خود را بدان معطوف دارد، به طوری که از توجه به خدا به توجه محض به عبارات نیز التفات داشته باشد، و یا تکلف باطنی مثل آن که خارج از سنن غیر مبدله ی حق یا خارج از حدود و سعه خود چیزی طلب کند. دعای بدون سجع آن است که طبق مقتضای حال بوده و تمام توجه به خدا بوده و از عبارت غافل شود و عبارات را سهل و آسان طبق افاده مرام خود ادا کند. در عدت الداعی مرحوم ابن فهد فرموده است ان من الشروط الا يسأل محرما ولا قطيعة رحم ولا ما يتزمن قلة الحياء و اساءة الادب. قطعا یکی از شروط این است که حاجتش حرام نباشد و نیز قطع رحم نباشد و چیزی که در آن بی حیایی و اساءه ادب نسبت به شخصی است نباشد. و قال المفسرون فی قوله تعالی ادعوا ربكم تضرعا و خفیه ای تخشعا و تذللا و سرا انه لا يحب المعتدين ای لا يتجاوز الحد في دعائه كان يطلب في دعائه منازل الانبیاء. مفسرون درباره این آیه ادعوا ربكم تضرعا و خفیه گفتند مقصود خشوع و حالت ذلت و مسکنت و در خفا بودن است و منظور از تتمه آن که می فرماید خداوند معتدین را دوست ندارد، یعنی کسی نباید از حدودش در دعا تجاوز کند، مثل این که جایگاه پیامبران را از خدا بخواهد. و قال امیر المؤمنین علیه السلام یا صاحب الدعا لا تسأل ما لا یکون ولا یحل. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند ای کسی که دعا می کنی هیچگاه چیزی را که انجام نخواهد شد از چیزی که جائز و حلال نیست را از خدا مخواه. و قال علیه السلام من سأل فوق قدره استحق الهرمان انتها ما فی العده. و نیز فرمودند کسی که بیش از اندازه اش بخواهد شایسته هرمان و فقدان آن خواهد بود. غزالی گوید سزاوار است که در موقع دعا از دعاهایی که روایت شده تجاوز نکند، چون ممکن است انسان چیز دیگری بخواهد که مصلحت او در آن نباشد. و روی همین معنی در خبر یا در اثر وارد است که به علما حتی در بهشت هم مردم نیازمندند، به علت آن که چون به مردم در بهشت گفته شود چه می خواهید و چه تمنی دارید، نمی دانند چه تمنا کنند مگر آن که از علما بپرسند. و قد قال صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و سجع فی الدعا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مبادا در دعا بخواهید به وزن و قافیه ی الفاظ بپردازید. حسب احدکم ان یقول اللهم انی اسألک الجنة و ما قرب الیها من قول و عمل و اعوذ بک من النار و ما قرب الیها من قول و عمل. و همین مقدار که بگویید خداوندا از تو درخواست می کنم بهشت را نصیبم فرمایی و آنچه مرا از گفتار و عمل به آن می رساند روزی نمایی و پناه می برم به تو از آتش دوزخ و آنچه از گفتار و کردار که مرا به آن نزدیک می سازد. تا آنجا که می گوید بدان مراد از سجع همان تکلف و زحمت سیاق عبارات است. این منافات با تضرع و تخشع دارد، نه آنکه مراد کلمات متوازنه باشد. اگر انسان در دعا کلمات فصیح و بلیغی متوازن و متشابه با قافیه های صحیح نیز بیاورد ولی بدون تکلف باشد و به خضوع و خشوع او ضرری نرسد، به هیچ وجه اشکال ندارد. که قولهی صلی الله علیه و آله اسألک الامن یوم الوعید و الجنت یوم الخلود و مع المقربین الشهود و الرکع السجود و الموفین بالعهود انک رحیم ودود و انت تفعل ما ترید. مانند کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خداوندا از تو درخواست امان می کنم در روز هول و هراس و بهشت را تقاضا می کنم در روز بی پایان قیامت و مصاحبت با مقربین که شاهد مراتب فضل و اکرام تو هستند و همنشینی با رکوع کنندگان و سجده کنندگان را و کسانی که به عهد با پروردگار خیش ثابت و استوار باقی ماندند. به درستی که تو رحیم و بسیار با محبت و لطف هستی و تو هرچرا که مشیتت تعلق بگیرد انجام خواهی داد. و امثال این ادعیه که با عبارات روان و فصیحی با قافیه های لطیف در ادعیه مأثوره بسیار وارد است. انتها کلام غزالی.